بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللعنت على اعدائهم اجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلن و عین و حتی تسکنه و اربکت و عن و تمتعه و فیها طویلا. سوال اصلی این بحث که فرمودن قاعدتا بحث اصل حکومت دینی است که آیا ما چیزی به نام حکومت دینی داریم یا نداریم و نسبت بین حکومت دینی و حضور مردم در فرایند تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مدیریتی جامعه است. به طور کلی نقش مردم در فرایند سازی های اجتماعی است. عنایت دارید این بحث در این که بحثی است که ضروری است ما بالاخره باید این رو حل و فصل کنیم و برسیم به این که چیزی به نام حکومت دینی داریم یا نداریم و اگر داریم ساختار این قدرت چیست و جایگاه اراده های مردم در این ساختار تعریف بشه، در این حال نایب دارید یک بحثی است که وابسته به مطالعات مختلفی هم هست، یعنی از یک زاویه مبانی کلامی بسیار جدی داره که ما در حوزه علم کلام باید ازش بحث بکنیم، مثل این که اصلا دین چیست و انتظار و توقعی که ما از دین داریم و گستره اضطرار بشر و نیاز بشر به دین در چه دامنه است. آیا دین ارتباط با حوزه حیات اجتماعی انسان هم داره یا نداره؟ و همچنین اصل اضطرار به دین و استغناء بشر از دین، امثال این بحث‌ها بحث‌های کلامی هستند که به عنوان پیشنگارها و پیش‌فرض‌های این بحث باید مورد دقت قرار بگیرند. و دوم بحثی است که در دایره فلسفه‌های مضاف به خصوص فلسفه سیاست و قدرت باید مورد دقت و بحث قرار بگیره و اون این است که اصلا تعریف حکومت و حاکمیت قدرت بر جامعه چیست، مبانی شکلگیری قدرت در جامعه چی هستند و رسالتی رو که حکومت‌ها باید داشته باشند در مدیریت اجتماعی چیست، آیا یک رسالت حد اقلی است، حد اکثری است و اهدافی رو که حکومت باید تعقیب بکنه چیست، مشروعیت حاکمیت به کجا برمیگرده، معقولیت و مقبولیتش ناشی از کجاست. این بحثایی است که در جای خودش باز باید مورد دقت قرار بگیره. همچنین بحثایی که در حوزه انسان شناسی و جامعه شناسی هست که به عنوان پیش‌فرض‌های این نظریات باید مورد دقت قرار بگیرن، مثل اینکه واقعا تکامل اجتماعی به چی تعریف میشه و تحقق تکامل اجتماعی چگونه است، واقعا ما چیزی به نام تکامل اجتماعی داریم و باید دنبال تکامل اجتماعی باشیم، واقعا تکامل اجتماعی چه ارتباطی با دین و چه ارتباطی با حکومت داره و چه ارتباطی با مردم داره، یعنی آحاد مردم و شهروندان چه نقشی در حرکت به سمت تکامل اجتماعی دارن و اصولا تکامل اجتماعی چیست، آیا تکامل انسان به چی تعریف میشه، به تعبیر دیگه آیا انسان چیست و تکامل انسان چیست، جامعه چیست و تکامل اجتماعی چیست. اینا بحث‌های بسیار جدی هستند که ما نیاز به بحث از اونها داریم و قاعدتاً در یک جلسه نمیتوان اینها رو مورد بحث تفصیلی قرار داد، بنابراین در بسیاری از این زمینه‌ها اون چه عرض می‌کنیم در واقع گزارش گونه‌ای است بحث است و تلقی من اینه که عزیزانی که در خدمتشون هستیم آشنایی با این مباحث هستند و اهل فن در این مباحث، نیاز به تفصیل هم نیست. در این اساس من عرض میکنم که مسائلی که ما باید به عنوان پیش نیاز دقت بکنیم، یکی این است که آیا واقعا بشر نیازمند به دین هست یا نیازمند به دین نیست و اگر نیاز به دین داره در چه حوزه‌ای محتاج به دین هست. این یک بحث. خب قاعدتا میدونید در این زمینه نظریات متفاوتی وجود داره که اگر ما بخوایم گزارش کنیم اهم نظریات اینا هستن. گروهی طبیعتا دین رو یک پدیده میدونن که محصول بشر هست و گاهی دیدید در بعضی مکاتب دین رو به ترکیبی از فلسفه و هنر تفسیر میکنن. بر این اساس اگر دین محصول بشر هست و در مرحله از مراحل زندگی بشر متناسب با اون مرحله از تکامل تاریخ ایجاد شده، وقتی از اون مرحله عبور کردیم قاعدتا ما نیازمند به دین نیستیم در مراحل بعدی. فرض کنید نظریه مارکسیستا در ماتریالیسم تاریخی قاعدتا منتهی به همینجا میشه که دین حاصل جامعه است و پدیده است که منتج ماده است. قاعدتا هم وقتی شما از مرحله تاریخی که مرحله کارکرد دین هست عبور کردید قاعدتا نیاز به دین ندارید. خب بر اساس این نگاه اصلا حکومت دینی بی‌معناست دیگه. حکومت دینی حکومت مطلوب و معقولی نیست. خب نگاه دوم این است که نه، ما نیاز به دین داریم. دین یک حقیقت قدسی و ماورایی است که تنزل در عالم بشری پیدا کرده و در قالب اخلاق و یک سلسله توصیف ها و گزاره های اعتقادی و همچنین یک سلسله ارزش ها و دستور های تکلیفی و امثال اینها ظهور پیدا کرده و ما نیاز به دین داریم. خب پیداست، این طبیعی است. جهان شناسی خاص، انسان شناسی خاص درش فرض شده که باید به امان پیشفرض مورد دقت قرار بگیرن. اگر شما انسان رو یک پدیده مادی بدونید، یک توده انبوه ماده که برآمده از ماده است، ماده در فرآیند پیچیده تر شدن خودش تبدیل شده به انسان و انسان هم در روابط انسانی با هم دیگه انسان ها جامعه رو شکل میدن و طبیعتا با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی انسان تکامل اجتماعی حاصل میشه. اگر شما انسان رو اینجوری تعریف کردید و نیازهاش رو هم در حد غرایز خودش تعریف کردید، قاعدتا چیزی به نام یک حقیقت قدسی ماورایی و دین بی‌معنا میشه. ولی اگر هم نگاه شما به جهان هم نگاهتون به انسان متفاوت شد، قاعدتا نگاه به دین و استقرار به دین متفاوت میشه. اگر انسان رو یک پدیده مادی برآمده از دل خاک که بعدم ایزوله میشه و تجزیه میشه تفسیر نکردیم، بلکه یک موجودی است که دارای استعدادهای فراوانی است، غیر از نیاز استعدادهای طبیعی و غریزی خودش و راهی رو هم که باید طی بکنه یک راه نامتناهی است، یک انسان با استعدادهای ماندگار و مترابط با کل جهان که باید روابط خودش رو با دیگران، با طبیعت، با جهان، با خالق خودش به گونه ای تنظیم کنه که به تکامل تاریخی خودش، تکامل ابدی خودش راه پیدا بکنه، قاعدتا این انسان نیازش به دین متفاوت میشه با اون تعریف از انسان. کما این که طبیعی به طور طبیعی تعریف از جهان هم توی زمین متفاوت دیگه. اگر جهان رو ظهور ماده بدونیم و تجلیات درونجوش ماده بدونیم، کما این که معمولا ماتریالیست ها همینجوری تعریف میکنن با اختلاف طیفی که دارن، قاعدتا باز چیزی به نام دین قدسی و ماورایی بی‌معناست. پیداست کاملا وقتی ما میگیم دین و حکومت دینی، نگاهمون به جهان نگاه الهیست و نگاهیست که از دریچه انبیان به عالم نگریسته میشه. ما عالم رو مخلوق میدونیم، دارای یک به اصطلاح مراحلی از روش به یک هدف معقولی که هدف حکیمانه خلقت هست میدونیم و انسان رو هم در نظام عالم مخلوق میدونیم و دارای استعدادهایی که این استعدادها خالد و ماندگار هستن و حیات اجتماعی انسان به سر رشد و شکوفایی این استعدادها هست و باز این استعداد هم محورش رو استعداد تقرب انسان و رسیدن انسان به مقام کمال و قرب میدونیم که گاهی در عرفان از او تعبیر میشود مقام کمال انسان و انسانی که واجد اوست از او به عنوان انسان کامل یاد میکند. بنابراین اگر انسان میتواند به مقامی برسد که استعدادهای نامجنایی او در ارتباط با خدای متعال شکوفا بشه و حجاب و از او برداشته بشه و این راه رو طی بکنه و همه عبورش از عالم دنیا هم برای رسیدن به این نقطه و رسیدن به اون کمال و قرب است و تنزل عالم انسان در عالم طبیعت و بعد صعودش به عوالم بعدی، صراط مستقیم قرب او هستند. خب این پیش‌فرض‌ها رو اگر شما داشتید و با این نگاه به انسان نگاه کردید، طبیعتاً انسان برای رسیدن به اون نقطه مقصود و نقطه مطلوب و تکامل نیازمند به یک هدایت الهی هست. خب می‌بینید این پیش‌فرض‌ها همه پیش‌فرض‌هایی هستند که ما در حکومت دینی اونها رو پذیرفتیم، نمیخوام از اونها دیگه بحث بکنیم. البته میشود یکی که اونها رو مورد بحث و دقت قرار داد، یعنی پذیرفتیم که عالم عالم مخلوقه دارای یک نظام حکیمانه است و انسان هم مخلوقه دارای یک نیازهای ماندگار و نامتناهی است و بنابراین انسان برای عبور از سالم از این عالم و رسیدن به قرب نیاز به یک هدایت‌های الهی داره. خب بعد از این سخن آغاز میشه که آیا حوزه نیاز انسان به دین در حوزه تکامل معنوی انسان هست یا در حوزه نیازهای این جهانی هم انسان محتاج به هدایت دینی و هدایت انبیاء الهی است. این سوالی است که از اینجا بحث حکومت دینی شروع میشه. اونها پیش‌فرض‌هایی هستن که ما مفروض گرفتیم و داریم بحث میکنیم. البته نه اینکه نمیشود از آنها بحث کرد، ولی در این بحث نباید آنها رو یک به یک موضوع بحث تفصیلی قرار داد. مفروض این است که اونها صحیحند. نمیگم مفروض به معنای اینکه ما ایمان گرا بشیم و بگیم اینا رو باید باور کنیم بدون استدلال، نه. میگم اگر استدلالی هم باید بشه در حوزه علم کلام و فلسفه و در جای دیگری باید حساب این مباحث تمام بشه. ما در اینجا از این پس شروع میکنیم، میگیم اگر انسان باید به تکامل برسد و تکامل انسان در گرو بندگی خدای متعال هست و این جز از راه هدایت انبیا و ادیان ممکن نیست، آیا این تکامل مربوط به حوزه معیشت انسان هم میشه یا نه باید حوزه حیات اجتماعی انسان و زندگی این جهانی انسان رو از حوزه سعادت و تکامل ابدی و معنوی انسان تفکیک بکنه؟ اگر چنانچه ما نسبت بین تکامل معنوی انسان رو و اون رشدی که انسان در حوزه معنویات و ارتباط با خدای متعال باید بکنه با معیشت انسان در این جهان قطع کردیم و گفتیم دو حوزه است، اون وقت سخن نمیان میاد که آیا ما در حوزه معیشتمون با فرض این که گسست از حوزه عبودیت و تکامل انسان و سعادت معنوی انسان داره، آیا باز هم برای رسیدن به سعادت این جهانی نیاز به دین و هدایت انبیا داریم یا نداریم؟ از اینجا این سوال مطرح میشه. از همینجاست که کسانی که موحد هستند و قبول کردن نیاز بشر رو به دین و پذیرفتن که ما محتاج به دین هستیم، ما هم اختلاف نظر پیدا میکنن. گروهشون با فرض این که اصرار بشر رو به دین قبول کردن، حکومت دینی رو منکرن، یعنی میگن دین نقشی در سعادت این جهانی انسان و تأمین تکامل این جهانی و تکامل مادی انسان نداره. چرا؟ به خاطر این که رابطه بین اون حوزه ای از وجود انسان که تکامل انسان و ابدیت انسان به اون مربوط هست با حوزه این جهانی انسان رو قطع میکنن. طبیعتا اون کسانی که معتقدند که ما نیاز به حکومت دینی داریم، کسانی هستند که معتقدند معیشت انسان در این جهان و بهبود وضعیت معیشت انسان و سعادت این جهانی انسان و رسیدن به نقطه سعد کاملا مرتبط با حوزه باطنیات انسان و تکامل معنوی انسان است. گسست بین این دو حوزه قائل نیستند و هدف بین این دو حوزه را هم مرتبط میدونند. یعنی نمیگن انسان دو هدف داره از هم گسسته که هر یک از راهی به دست میاد، بلکه میگن انسان یک هدف به هم پیوسته داره و اون هدف به هم پیوسته در حوزه تکامل این جهانی و تکامل اون جهانی انسان تأمین میشه. رابطه بین حیات معنوی انسان و تکامل معنوی انسان رو و زندگی این جهانی و توسعه و تکامل در این دنیا رو منقطع نمیبینن. طبیعتا طرفداران حکومت دینی کسانی هستن که معتقدن که بین اون تکامل انسان که انبیا عهده‌دار او هستن و ادیان الهی عهده‌دار او هستن و سعادت این جهانی ارتباط هست و ما باید توسعه در حوزه حیات اجتماعی خودمون رو به گونه‌ای ترسیم و تنظیم و راهبری بکنیم که پایان اون نیل به تکامل معنوی و رسیدن به اون سعادت باشه. به تعبیر دیگه نسبت بین سعادت و تکامل معنوی انسان چیست؟ آیا تکامل معنوی انسان عرصه جدای از سعادت در این جهان داره یا نه؟ اگر این دو عرصه رو جدا دونستید، قاعدتا ممکنه بگید ما در عرصه این جهانی نیاز به هدایت دینی نداریم، بلکه برای رسیدن به اون مقام عقلانیت اجتماعی و مجموع توانایی هایی که خود انسان های متعارف دارند در یک فرایند پیچیده اجتماعی کفایت میکنند. ما میتوانیم به توسعه برسیم و نیازهای این جهانی خودمون و آرمانهای این جهانی خودمون رو تأمین کنیم بدون اینکه هدایت دینی در کار باشد، بلکه ما میباید رابطه بین این عرصه رو با عرصه دین قطع بکنیم. خب ببینید، این سوال جدیست، باید پاسخش روشن بشه. حالا اگر کسی رابطه بین سعادت و معیشت رو قطع کرد، طبیعیست که باید پاسخ بده که حالا برای رسیدن به این معیشت توانایی های انسان کفایت میکنه یا نه. معمولا معتقدن که این توانایی های ظاهری برای تأمین معیشت این جهانی ما کفایت میکنه، ولی اگر کسی معتقد شد که نه، بین این دو گسست نیست، انسان ها هم پیوستند و شخصیت انسان شخصیت واحدی است، ابعاد مختلف وجودی انسان از او جزایر مستقل و از سلول‌های از هم گسسته نمی‌سازند، بلکه یک واقعیت واحدی است. این واقعیت واحد نیاز به یک برنامه‌ریزی واحد داره و این برنامه‌ریزی واحد باید معطوف به تکامل و سعادت این جهانی و آن جهانی او باشه. خب طبیعی است اگر چنین حرفی رو زد، قاعدتاً باید راه رسیدن به این سعادت به هم پیوسته رو تحلیل بکنه و تفسیر بکنه، و اگر در این حوزه ما نیاز به هدایت قدسی و وحیانی و هدایت الهی داریم، بیش از نیاز به حس و عقل بشر و دانش‌های تجربی و عقلانیت به هم پیوسته بشر، نسبت بین اون حوزه‌ها باید تعریف بشه. یعنی کسی که معتقد به حکومت دینی است، باید نسبت بین عقلانیت اجتماعی رو هم از عقلانیت تجربی و نظری و کل دانش هایی که محصول این عقلانیت هست با هدایت دینی و وحی تعریف بکنه. بنابراین باید بگه جایگاه وحی، جایگاه عقل، جایگاه تجربه بشر و به طور کلی عقلانیت اجتماعی بشر در تأمین این سعادت به هم پیوسته چیست؟ آیا ما تلاش عقلانی بشر رو تخطئه بکنیم؟ دانش های بشر رو تخطئه بکنیم و فقط به دنبال علوم نقلی بریم یا نه؟ در عین اینکه موقعیت در سعادت و تکامل دین محور باشیم، در این حال عقلانیت بشر هم باید نقش خودشو در این سعادت ایفا بکنه. خب نقش عقلانیت چیست؟ این هم یکی از حوزه‌هایی است که باید ازش بحث بکنیم. خب طبیعتاً در مرحله بعد این می‌شود که جای خاص و اراده‌های انسانی در رسیدن به اون نقطه مطلوب چیست؟ چه نقش اراده های انسانی و خاص آحاد انسان و به تعبیر امروز شهروندان یک جامعه در رسیدن به اون هدف دارند؟ اینها مسائلی است که ما باید مورد دقت و بحث قرار بدیم. خب حالا من به اندازه‌ای که ممکن باشه مسئله اول رو طرح میکنم. ببینید، این که ما نیاز داریم به دین در حوزه حیات اجتماعی یا نیاز نداریم به دین، منوط به این است که شما اولا هدف حیات اجتماعی انسان رو چی میدونید؟ آیا هدف حیات اجتماعی انسان زندگی در این جهان و زندگی که آرام آرام پیچیده تر شده، از دل این پیچیدگی تمدن‌ها پیدا شدن و بعد عبور از مرزهای تمدنی پیدا شده که از او تعبیر به توسعه می کنن، یعنی از یک مرحله وارد یک مرحله دیگه شدیم و مقیاس پیچیدگی زندگی اجتماعی من تغییر کرده، آیا هدف این زندگی اجتماعی چیست؟ اگر هدف زندگی اجتماعی انسان رسیدن به خوشی، اون هم در مقیاس خوشی زودگذر این دنیا باشه، ممکنه کسی بگه این خوشی زودگذر نیاز به هدایت الهی نداره. یعنی اگر شما ارتباط این زندگی انسان رو با ابدیت انسان ببرید، بگید ما وقتی میخوایم هدف گذاری برای زندگی این جهانی انسان بکنیم، کاری با ابدیت او نداریم، مستقل از او هدف گذاری میکنیم و این هدف گذاری هم به خوشی در این جهان، به امنیت در این جهان، به رفاه در این جهان تعریف میشه، رفاه اجتماعی نداره. ولی اگر کسی جور دیگری تعریف کرد انسان رو و سعادت انسان رو، طبیعتا اگر در این واقع شد که سعادت انسان در رسیدن به مقام قرب است، یعنی مقام عبودیت، و همه شؤون دیگر را از فرو رسیدن به اون مقام تعریف کرد، قاعدتا نمیتونه رابطه بین معیشت انسان و پرستش خدای متعال رو ببره. این یک سوال. سوال دوم اینه که دین و هدف دین چیست؟ از این طرف هدف انسان رو تعریف کردید. اگر شما هدف انسان رو در حوزه حیات اجتماعی به معیشت، اون هم رفاه و آسایش و امنیت مادی و اون شاخصه هایی که برای یک زندگی خوب در این دنیا تعریف میکنید خلاصه کردید و رابطه بین این شاخصه ها رو هم با تکامل ابدی انسان بریدید و رابطهش با پرستش خدای متعال هم بریدید، قاعدتا رابطه بین سعادت این جهان و توسعه به تعبیر امروزی ها رو از دین و دینداری جدا کردید. قاعدتا مدیریت چنین جامعه هم نباید مدیریت دینی باشه. ولی اگر این هدف رو تغییر دادید، یعنی گفتید انسان در همین معیشتش هم در این دنیا باید دنبال رسیدن به کمال و قرب باشه، یعنی همه امکاناتی که خدای متعال در وجود انسان قرار داده امکاناتیست که میتواند به جای خرج نفسانیات و پرستش نفس، خرج پرستش خدای متعال بشه. به تعبیر دیگه هرچه به انسان دادن سوخت عبادت و بندگیه و میتونه تبدیل بشه به پرستش خدای متعال. حتی نیازهای غریزی انسان نیازهایی هستن که طریق تقرب و پرستش خدای متعال هستن. ما اینها رو باید به گونه‌ای هدایت و تأمین بکنیم که در پایان نتیجه همه این بهره‌وری‌ها در جهان بشه تقرب. اگر اینجوری تعریف کردید، شما رابطه بین زندگی این دنیای انسان و توحید رو برقرار کردید. خب این یک نکته. دومی که دین هدفش چیست؟ آیا دین برای این آمده که ما رو دعوت کنه به پرستش خدای متعال در حوزه باطنی، یا دین برای این آمده که توحید رو در همه حیات ما جاری بکنه؟ یعنی اگر کسی پذیرفت، موحد شد و پذیرفت پیش‌فرض‌هایی که ما عرض کردیم، این سوال اصلیست. دین برای چی آمده؟ مأموریت دین چیست؟ دعوت اصلی دین چیست؟ ادیان الهی ما رو به چی دعوت میکنن؟ آیا به توحید دعوت میکنن؟ این توحید آیا توحید حد اقلیست یا حد اکثری؟ توحید حد اقلی و حد اکثری معناش اینه آیا رسیدن به مقام توحید فقط در حوزه بخشی از اراده های انسان هست؟ یعنی اگر انسان بخواد موحد بشه فقط بعد در یک لایه‌ای از توانایی ها و حول و قوه خودش در مقابل خدای متعال سجده کنه، یا باید تمام حول و قوه انسان در مقابل خدای متعال سجده کنه؟ به تعبیر دیگه اگر ما بگیم ادیان، همه ادیان توحیدی ما رو به یک چیز دعوت میکنن و مابدی تفصیل همین یک کلمه است و اون کلمه لا اله الا الله است. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. آیا معنی لا اله الا الله چیه؟ معنی لا اله الا الله اینه که انسان همه وجودش باید در مقابل الوهیت خدای متعال خاضع و ساجد و متواضع باشه و همه زوایای اراده و حول و قوه انسان در مقابل عظمت الهی تواضع و در مقابل عزت الهی خشوع و تذلل بکنه. اگر توحید رو اینجوری تعریف کردید، یعنی گفتید توحید یعنی سجده تام در مقابل خدای متعال، یعنی همه قوای انسان در مسیر خدمت و بندگی خدای متعال قرار بگیره، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واردن و حالی فی خدمت که سرمدا. اگر اینجوری تعریف کردید، اون وقت طبیعتاً حوزه حیات اجتماعی انسان رو نمیتونید از حوزه توحید جدا کنید. یعنی نمیتونید بگید موحد بودن ربطی نداره به زندگی این دنیای انسان. در زندگی این دنیایی میشود هر گونه عمل کرد، بر محور نفسانیات خود حرکت کرد، به تعبیر من و با ادبیات از کنم آرون اگه بخواییم بحث بکنیم، پرستش نفس میشود کرد، در این که پرستش نفس کنی موحد هم باشی. اگر شما دعوت دین رو به توحید دونستید و توحید رو به این معنا کردید که همه شئون اراده انسان ساجره در مقابل خدای متعال بشه، به تواضع و خشوع برسه، طبیعیست که بلافاصله نتیجهش این هست که انسان در همه شئون خودش باید به بندگی خدای متعال رو بیاره. و اگر شرک پذیرفته شده نیست، حتی شرک خفی، بنابراین در هیچ حوزه ای از حوزه های اراده انسان و حیات انسان نمیتواند بر مدار نفس خودش و خواسته های خودش حرکت بکنه. تکاملی رو هم که ادیان برای انسان تعریف میکنن همینه، تکامل این است که انسان از حجاب نفس و خودیت بیرون بیاد و با تمام وجود این انسانی که از نفس رها شده به طرف خدای متعال حرکت بکنه. اگر شما توحید رو اینجوری تعریف کردید، این توحید حد اکثری است. لذا عنایت کنید به گمان من اختلاف دین حد اکثری ها و دین حد اقلی ها در خود مفهوم لا اله الا الله هست. بعضی کلمه لا اله الا الله حد اقلی تعریف میکنن و بعضی حد اکثری. خب خود شما قضاوت بکنید اگر کسی پذیرفت توحید و دعوت انبیا رو، آیا توحید حد اقلی است یا حد اکثری؟ یعنی میشود بگیم ما در مقابل خدای متعال سجده و تواضع بکنیم و اراده خودمون رو تسلیم به اراده او بکنیم، ولایت او رو بپذیریم، ولی در بعضی از عرصه های حیات، در حوزه حیات اجتماعی و معیشت خودمون، هر کاری خودمون میخوایم بکنیم، خودمدار حرکت بکنیم، در مدار نفس حرکت بکنیم، ولی در یک حوزه های باطنی سعی بکنیم که تسلیم خدای متعال بشیم. آیا این رو میپذیرید یا میگید همه عرصه های حیات انسان باید ساجد در مقابل خدای متعال باشه، باید کلمه لا اله الا الله در همه حیات انسان جاری بشه؟ اگر اینجوری شد قاعدتا ما باید بپذیریم که پرستش خدای متعال پرستش حد اکثریست و رسالت دین یک رسالت حد اکثریست. اگر رسالت دین رسالت اقامه توحید هست، اقامه توحید باید در همه عرصه حیات انسان باشه. بنابراین نهایت کردید یکی از مبانی حکومت دین مسئله توحید حد اکثری است. شما در انسان شناسیتون، در جهان شناسیتون چجوری تعریف میکنید انسانو، حقیقت هستی رو؟ اگر شما گفتید که توحید معنیش اینه که انسان با تمام وجود در مقابل خدای متعال ساجد باشه، دیگه نمیتونید پرستش خدای متعال در عرصه حیات اجتماعی نفی کنید، بگید عرصه حیات اجتماعی عرصه عبادت نیست. اینم پیش فرض دوم. پس عنایت کردید هم انسان و مأموریت انسان و هدف اجتماعی انسان، زندگی اجتماعی انسان باید تبیین بشه و هم دین، تا ببینیم نسبتی بین دین و اهداف اجتماعی انسان برقرار میشه یا برقرار نمیشه. من به معنی گزارش عرض میکنم، ما گمانمون این است که هدف دین اقامه کلمه توحید هست و توحید هم یک حقیقت حد اکثری است و چون یک حقیقت حد اکثری است، رابطه بین این حقیقت و عرصه حیات اجتماعی انسان باید برقرار بشه. و اگر دین مناسک پرستش خدای متعال رو و قواعد بندگی خدای متعال رو در حوزه روح و ذهن و حس تبیین میکنه، بنابراین در عرصه حیات اجتماعی هم ما نیازمند به دین و قواعد و مناسک پرستش خدای متعال هستیم. ما باید کاری بکنیم که زندگی اجتماعیمون هم آهنگ پرستش پیدا بکنه. و باز به عنوان گزارش عرض میکنم، ما معتقدیم که اصولا نیل به تکامل اجتماعی هم جز در سایه پرستش خدای متعال حاصل نمیشه. یعنی اگر ما از پرستش خدای متعال منقطع شدیم و رو به پرستش نفس و خودپرستی آوردیم، حاصل پرستش نفس تکامل اجتماعی نیست، توسعه هست، تکامل نیست. بین تعالی و توسعه باید تفاوت گذاشت. تعالی غیر از توسعه است. پیچیده تر شدن پرستش نفس، پیچیده تر شدن معیشت بر محور نفسانیات انسان که حاصل تمدن بعد رنسانس هست، این به معنی تعالی و تکامل انسان نیست و منتهی به تکامل هم نخواهد شد. و اون آرمانهایی هم که برای زندگی اجتماعی انسان تعریف شده، رفاه، امنیت، آزادی اجتماعی، کرامت انسان و امثال اینها، به گمان ما با اعراض از پرستش خدای متعال و زندگی اجتماعی جدای از مفاهیم قدسی به تعبیر مدرن زندگی سکولار به اون اهداف نخواهیم رسید. من مکرر عرض کردم این رو، جزو شعارهاییست که ما مکرر دادیم و جای بحث گفتگو هم داره، و اون این است که واقعا اگر به من بگن به از کنم فرایند تحولات اجتماعی که بعد رنسانس شکل گرفته موردی، میگم در همه شاخصهای تکامل و توسعه که میگن نمرش منفی است. اگر کاران بشریت، قافله بشریت در دوره قبل از رنسانس برفرض امکانه که ممکن نیست، شما نمیتونید جلوی تکامل تاریخ رو بگیرید، چون تکامل تاریخ به اراده الهی برمیگرده. برفرض اگر میشد قافله بشریت رو در دوره قبل از رنسانس متوقف کنید، بشر بسیار سعادتمندانه تر از بشر قرن بیستم زیست میکرد. اینقدر میفرمایید منهای این که خدای متعال این پیچیدگی تمدن مادی رو منحل در تکامل تاریخ می کنم، سخن دیگری است. خود این پیچیدگی به سعادت بشر خدمت نکرده. حالا هر شاخصی به شما روش دست بگذارید، من حاضرم در جای خودش بحث بکنم، اثبات بکنیم که در این جهت ما روش نداشتیم. اگر امنیت اجتماعی میگید، اگر کرامت انسان میگید، اگر آزادی انسان میگید، اهم از آزادی روانی و آزادی اجتماعی، هر شاخصی رو دست بذارید بگم آن من منفی بوده. این به خاطر این است که شما وقتی رابطه سعادت این دنیایی انسان رو با پرستش خدای متعال قطع میکنید که معنی سکولاریزاسیون و زمینی کردن حیات بشر همین است، به هیچ نقطه قابل قبولی نمیتونید برسید. میدونید چون سکولاریز اگر شما بخواد یک تعریف ازش بکنید، اصل تعریفش همینه، یعنی در حوزه حیات انسان ارتباط این حیات رو و برنامه ریزی اجتماعی رو با آموزه های قدسی و مفاهیم متعالی قطع کردن. البته در حوزه حیات فردی یک حوزه آزادی رو تعریف میکنن برای این امر، ولی در حوزه حیات اجتماعی رابطه بین حیات و مفاهیم قدسی رو قطع میکنن. در نظر ما وقتی رابطه بین دین، پرستش خدای متعال و حیات اجتماعی قطع شد، به سعادت ختم نخواهد شد. حالا این در جای خودش باید بحث بشه. بنابراین این به صورت یک گزارش اجمالی تا اینجای بحث که ما آرمان دین رو پرستش خدای متعال میدونیم و معتقدم هستیم که پرستش خدای متعال فراگیره، یعنی کلمه توحید فراگیره. نمیشود کسی بگه حیات اجتماعی انسان عرصه پرستش خدای متعال نیست، و ما در عرصه حیات اجتماعی انسان هر کاری بکنیم خدا پرستی است، یا هر کاری بکنیم نه خدا پرستی است نه غیر خدا پرستی. اینجوری نیست. کلمه لا اله الا الله کلمه فراگیری است، و من معتقدم اونایی که بحث از دین حداقل نمی کنن کلمه لا اله الا الله رو تعریف میکنن و حداقلی تفسیر میکنن. اگر پرستش خدای متعال حداکثری است، باید همه حیات اجتماعی انسان و حیات فردی انسان بر محور کلمه لا اله الا الله تنظیم بشه، یعنی حیات اجتماعی انسان هم باید بستر پرستش خدای متعال باشه. و بین تکامل اجتماعی و پرستش نباید تفکیک کرد. بگیم پرستش خدای متعال عبودیت چیزیست که عرفان و ادیان عهده‌دار اون هستن، تکامل اجتماعی و توسعه چیز دیگریست. اینجوری نیست، بلکه تکامل اجتماعی باید بستر تعالی انسان و تقرب و سجده در مقابل خدای متعال باشه، کما اینکه سایر عرصه های حیات انسان. نهایت این که ما همینطوری که پرستش فردی داریم، پرستش اجتماعی هم داریم. یعنی همینطوری که ما میتونیم جدای از دیگران به صورت یک جزیره مستقل موحد باشیم یا مشرک باشیم، میتونیم پرستش اجتماعی مشاهده داشته باشیم. شما فرض کنید در یک لشکر وقتی یک جمعیتی مثلا 10,000 نفر یک تقسیم کار میکنن و مهارت‌های مختلف رو یاد میگیرن و دانش‌های مختلف رو میآموزن و آموزش‌های متنوعی که اینا هماهنگ هستن و مقاصد یک لشکر رو تأمین میکنن و بعد همدلی با هم دیگه میکنن، هدف مشترک انتخاب میکنن، دغدغه مشترک پیدا میکنن، بعد با همدلی و همفکری و همکاری با همدلی و همفکری و همکاری اینها با هم دیگه یک کار بزرگی رو به نام فتح یا پیروزی تأمین میکنند، در واقع اینها یک فعل مشاورن انجام میدن، در برایند همه مشاور مشاورن، مثل یک شرکت سهامی که اعضای او به نحو مشاور در همه اجزای این ملک و سرمایه شریک هستن، مطابق اندازه سهم خودشون. در پرستش اجتماعی هم همه افراد به نحو مشاع در عبادت هم دیگه شریکن. وقتی مثلا 100 نفر با هم دیگه یک خدمت بزرگ اجتماعی انجام میدن که این به معنای کار 100 نفر مستقل نیست، ترکیب فعالیت هاست که این نتیجه رو میده. یعنی میفهمید تقوم افعال با هم دیگه، تناسب و هماهنگی افعال با هم دیگه این نتیجه رو میده. بنابراین در این صورت داره یک کار اجتماعی انجام میگیره، در این کار اجتماعی همه به نحو مشابه در فعل اندیگه شریکن. در پرستش اجتماعی هم ما نیاز به یک پرستش مشابه داریم، یعنی میشود همه روابط ما، همدلیمون، همفکریمون، همکاریمون، کار بزرگی که یک جامعه میکند. یعنی الان شما در درون یک جامعه مثلا جهانی، اگه بخواید یک جامعه جهانی متحد داشته باشه، 6 میلیارد آدم باید در یک جهت قرار بگیرن، همدل بشن، همفکر بشن، همکار بشن. شما نظام فعالیت ها دارید، نظام تخصص ها دارید، نظام حالات روانی دارید، اما همه اینها به هم گره میخورن و یک جامعه جهانی واحد درست میشه. در این جامعه جهانی واحد یک کار بزرگ جهانی داره اتفاق میفته، حالا چه در جهت حق چه در جهت باطل. نظام به نظرمون میاد افعال اجتماعی یا پرستش اجتماعی حقا یا پرستش اجتماعی باطل، یا طغیان اجتماعی هستن یا طاعت اجتماعی. حیات اجتماعی بشر یا بستر طغیان یا بستر طاعت. همدلی، همکاری و همفکری، وحدت اجتماعی حاصل از اینها، یا وحدت در جهت تعالی و پرستش خدای متعال یا در جهت طغیانه. ما میگیم باید در جهت تعالی انسان باشه. اگر این دو تا پیش فرض تمام شد که هدف دین توحید هست و توحید باید در حیات اجتماعی انسان هم جاری بشه، پرستش اجتماعی باید پرستش توحیدی و موحدانه باشه، و رابطه بین تکامل اجتماعی و تعالی انسان و تقرب به خدای متعال به صورت جمعی تعریف شد، یعنی در تعالی ما تعالی رو فردی تعریف نکردیم، نگفتیم افراد به صورت جزایر مستقل به طرف خدای متعال حرکت کنند، همینطوری که برای تأمین معیشت همدلی و همفکری و همکاری میکنن به یک معیشت جمعی میرسن، باید با همدلی و همفکری و همکاری خدا رو پرستش کنن و تقرب اجتماعی حاصل بشه. یعنی همه به زبان همدیگر خدا رو بپرستن، با فعل همدیگر خدا رو عبادت کنند. هدف جامعه باید این تعالی در پرستش اجتماعی و تقرب اجتماعی باشه. بنابراین ما دنبال تمدن هستیم، دنبال حکومت هستیم، اما هدف این حاکمیت، هدف این جمع باید توسعه پرستش اجتماعی و تقرب اجتماعی باشه. اگر اینجوری شد، سخن بعدی هم که حالا من پیش فرضش رو عرض میکنم بس بمونه، اینه که در این منظور دولت چه کار هست، حاکمیت چه کار است؟ ما نیاز به دولت و حاکمیت داریم یا نه؟ و آیا دولت ها نقششون باید کاهش پیدا کنه یا باید افزایش پیدا کنه؟ من گمان میکنم اگر شما دین رو حد اکثری تعریف بکنید، هر کجا دولت رو تعریف کنید دولت باید دینی باشه، به خصوص که دولت های مدرن دولت های حد اکثری هم هستن. شما اگر دو تا دایره داشته باشید که یک دایره هم پوشانی با کل جامعه داره، دایره دوم حتما متداخل با او خواهد بود. بنابراین اگر دین حد اکثری شد، دولت حتما ولو دولت حد اقلی درون این دین قرار میگیره، یعنی دولت مأموریتش میشه سرپرستی پرستش. یعنی از همونیم رهبری تعالی انسان، نه رهبری توسعه و مفهوم مادیش، یعنی دنبال ایجاد یک به اصطلاح دامداری مدرن نیست، بلکه دنبال یک جامعه انسانی متعالی باید باشه که معیشت انسان به سر تعالی انسان بشه. یعنی فهمودین به خصوص که دولت های مدرن دولت های حد اکثری هم هستن. وقتی میگم دولت حد اکثری، مقصودم تصدی حد اکثری نیست. ممکنه الان بخوان تصدیگری دولت ها رو کاهش بدن و حتی مدیریت های شبکه ای تعریف بکنن، اما این به معنی کاهش دامنه مدیریت نیست. مدیریت رو حد اکثری میکنن و الا هماهنگی کاهش پیدا میکنه. گسترش هماهنگی جز با گسترش مدیریت ممکن نیست. مدیریت واحد است که امکان ایجاد هماهنگی رو ایجاد میکنه، ولی این وحدتش وحدت شبکه‌ای باشه. پس عنایت بکنید با توجه به این که شما دین رو حداکثری تعریف کنید، دولت رو هم به معنی مدیریت اجتماعی با مأموریت مدیریت حداکثری تعریف کنید، بگید ولو تصدیگری تو کاهش میدید ولی مدیریتش رو حداکثری میکنیم، قاعدتا میشن دو تا دایره متداخل. نمیشه بگید دین و دولت به هم دیگه مرتبط نیستن، یا باید مأموریت دولت رو تغییر بدید یا مأموریت دین، یا بگید دین نمیخوایم یک، یا بگید دین میخوایم دایره مأموریت دین و مأموریت دولت دو تا دایره موازی هستن، یا نه بگید هر دو رو میخوایم و دایره اینها متداخلن، دولت باید بر دین حکومت بکنه، یعنی دولت باید دین مدیریت بکنه. الان جهانی سازی همین رو میگه، میگه ما نیاز به یک مدیریت واحد جهانی داریم، دهکده واحد جهانی باید ایجاد بکنیم با ایدئولوژی واحد، ایدئولوژی هم که ظرفیت جهانی شدن داره، ایدئولوژی ارز کنن مدرن به خصوص ارزش های آمریکاییست. میدونید اون 60 نفری که به بوش بعد از آغاز جنگ به قول خودشون برخورد تمدن و جنگ صلیبی نامه نوشتن و دفاع کردن، حرفشون همین بود که باید ارزش های آمریکایی جهانی بشه و فرهنگ ادیان فرهنگ خورد فرهنگ بشه زیر مجموعه دین. بنابراین یا شما متداخل تعریف میکنید، بگید دین زیر مجموعه دولت مادی بشود، دولت ها دین را مدیریت بکنند، یا برعکس میگید، میگید دین دولت را مدیریت بکنه. میگید این دو تا دایره متداخلن به معنای اینکه دین داور دایره به اصطلاح دولت رو هم میپوشونه. ما معتقده به چنین چیزی هستیم. حالا سوال بعدی که بعد از این آغاز تحقیق اینه، اگر موانی شکلی دولت این شد که میزونید درش مباحث کلامی هست، مباحث فلسفه سیاست هست و قدرت که باید بحث بشه، مباحث جامعه شناسی هست که اصلا جامعه چیست، وحدت اجتماعی چیست، آیا وحدت اجتماعی اصلا بدون دولت میشود جامعه بدون حکومت، بدون ولایت حکومت اصلا حکومت درست میشه، چه ولایت هر چه ولایت باطل، جامعه چرا شکلی که پیدا میکنه، جامعه برای تأمین نیازهای طبیعی انسان شکل پیدا میکنه، انسان مدنی به طبع یا نظریه استخدام مرحوم علامه طباطبایی، یا نه نظریه پرستش بعد مبنای تبیین جامعه شناسانه ما باشه. اینا بحثای جامعه شناسی است که در جای خودش باید مطرح بشه. ولی بعد از همه این حرف اینه، اگر چنین چیزی رو قائل شدید، نقش اراده های آحاد انسانی در شکل‌گیری این نظام پیچیده و متعالی اجتماعی چیست؟ آیا همون نقشی که در دولت های دموکراتیک تعریف میشه، یا نه اون نقش نیست؟ به نظر ما قطعا اون نقش نیست و معتقد نیستیم اون نقش به آزادی انسان ختم میشه. اون یک اسارت نرم افزاری پیچیده است و پنهان. نقش اراده های انسانی اگر اون نقش نیست پس چیست؟ اینو باید تبیین بکنیم، یعنی توسعه حضور انسان، توسعه آگاهی انسان در فرایندهای اجتماعی به معنی توسعه دموکراسی است، یا می شود توسعه حضور پیدا بشه ولی با فرایندهایی بسیار دقیق تر، ولی نه فرایندهای دموکراتیک، فرایندهای دیگری. اون چیزیست که مأموریت ماست، یعنی مأموریت شما آقایون است، باید تلاش کنید تبیینش کنید. حالا ما ادعای خودمون عرض کردیم، استدلالش در جای خودش. بنابراین حکومت دینی حکومتیست که هدفش توسعه توحید و پرستش خدای متعال حتی در عرصه حیات اجتماعی است، دنبال تعالی انسان، دنبال ایجاد تمدن و حتی پیچیده تر شدن تمدن هست، اما نقطه مطلوبش توسعه مستقر نیست، تعالی است و بستر حضور اراده های انسانی هم بسترهای تعریف شده در نظام های دموکراتیک نیست، بلکه بسترهای خاص خودش رو باید داشته باشه. توسعه حضور انسان به معنی توسعه دموکراسی نیست و به عکس ما معتقدیم توسعه دموکراسی توسعه اسارت نرم افزاری انسانه. حالا در جای خودش باید توضیح داد و الحمدلله.